بسم الله الرحمن الرحیم. و الرابع الخبر، فرمودن که رابع خوندیم؟ خب بله بله، حواسا که جمع شد خوب میشه. و الخامس الحال المنفی عاملها، فرمودن که با زائده میشد در شش موضع. چهار موضعش خوندیم، موضع پنجم آشما اینجا فرمایید. فرمودن با زائده میشد در شش موضع. چهار موضعش خوندیم، حالا موضع پنجم رو میخونیم. میفرمود موضع پنجم اون حالی است که عامل در اون حال منفی باشد. پس موضع پنجم که با زائده میشد در حالی زائده میشد که عامل در اون حال منفی باشد. از مثالش واضح تر میشه. الخامس الحال المنفی و عاملها، پنجم از اون مواضع ششگانه که با زائده میشد حالی است که نفی شده باشد عاملش، یعنی عامل ادات نفی داشته باشه. که قول اون شاعر فما رجعت به خائبت رکابون حکیم ابن المسیب منتهاها. حالا شاهد در خائبتین، که خائبتین حال است، اگر با اجاره نمی بود خائبتن می خوندیم. خائبتن حال است، عامل در این خائبتن مارجعت است. حالا مارجعت نفی داره یا نداره؟ پس با زائده شده در حال که خائبتن باشد که عامل در این حال منفی است. و قوله و بعد که قول اون شاعر کائن دعیت الى بعثاء داهیت یا داهمت داهمت، بعضی روز خواهد دارد داهیت، لکن داهمت بهتره، با من باشه بهتره. و قوله کائن دعیت الى بعثاء داهمت فمن بعثت بمزود ولا وکل. این بیت رو باید معنا کنیم تا شاهد مثال دانسته شد. اون بیت اولی معنا نکردیم، دانسته شد خائبت، اما این بیت رو باید معنا کنیم تا شاهد مثال دانسته شد. اگر عوامل کسی یادش باشه در کعین ظاهرن شش لغت اونجا بیان میکند. اینجا جامع المقدمات هست تو دست یا نیست؟ کسی نداره جامع المقدمات؟ شما های سعیدی جامع المقدمات نداری؟ کعین که در قرآن مقدس هم دارد، کعین من نبی قاتل معهم ربیون کثیر، در کعین ظاهرن شش لغته. یکی کائن، عوامل منظومن جامع المقدمات نگاه کنید، یکی از لغاتش کائن. اینجا کائن همون کعین است. حالا که اینو فهمیدیم، کعین در عوامل، در سیوتی، در چند جا میگه به معنای کثیر. کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یعنی چه بسیار پیغمبرهایی بودن که با اونها قتال کردن. ربیون یعنی علماء ربانی، یعنی اونها را کمک کردن در جهاد با کفار. پس کائن و کعین و چهار لغت دیگه همش به معنی کثیرون. حالا این شاعر میگه خیلی وقتها دعیتو، یعنی طلب شدم من در جنگهای مهم، و وقتی که رفتن میدان جنگ در برگشتن من مزود نبودم و وکیل هم نبودم. این اجمال معنا تا به شاهد مثال برسیم. کائن دعیتو، یعنی چه بسیار دعوت گردیده شدم من. الا بعصا، بعصا یعنی جنگ، یعنی حرب. الا بعصا داهمتن، یعنی جنگ های ناگهانی که یک دفعه دشمن به ما حمله کند. بعصا داهمتن، جنگ های مهم که دشمن به ما حمله کند. فمن بعثت به مزود ولا وکل. خب بله، این بعثه همزش همزه وصله، وصل کردیم. میگه من برانگیخته نشدم که بروم جبهه در حالتی که مزود باشم یا وکل باشم. مزود یعنی آدم ترسو، یعنی من که میدان جنگ رفتم ترسو نبودم و وکل هم نبودم. وکل یعنی کارهای خودم را خودم به جا می آوردم، به کس دیگه سفارش نمی کردم. وکل یعنی کسی است که خودش تنبله، کارهای خود را نمی کنه، به کس دیگه متوسل می شد. می گد فمن بعثتو، یعنی من مبعوث نشدم. مزودن حاله، یعنی من مبعوث نشده ام در حال کونی که مزود باشم، یعنی خائف باشم، و در حالی که وکیل باشم، یعنی خودم تنبل باشم و کارهای خود را به کس دیگه وادار کنم به جا بیارد. نه، مهیا بودم، میرفتم جبهه جنگ. حالا شاهد ما در مزودن که مزودن حال است، با درش زائده است و عاملش ما این بعثتو، که ما این بعثتو عامل است و منفی. حالا این اجمال معنای بیت و شاهد مثال، عبارت خوب گوش بدین، دقیق است یه خورده. فمن بعثتو به مزودن، شاهد در مزودن است که حال است، مزودن بوده به نصب، با درش زائده شده. فمن بعثتو یعنی برانگیختن نشدم من، حال کونی که مزود باشم و حال کونی که وکیل باشم. ذکر ذالک ابن مالک، ذکر کرده این مطلب را جناب ابن مالک. و خالفه ابو حیان، ابو حیان گفته است که این مزودن و خائبتن اینها شاید مثال نمیشد. چرا نمیشد؟ ابو حیان دلیلی داره خیلی دقیق است. و خالفه ابو حیان و خرج البيتين على ان التقدير بحاجه خائبه. ابو حیان گفته بیت اول خائبه حال نبوده، با خائبه، این مال موصوف خائبه، اصلش همشه بوده به حاجتن خائبتن. به حاجتن جار مجرور است، متعلق است به عامل موجود. خائبتن صفت حاجتنه، پس اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ابن مالک میگود خائبتن بوده و حال با زائده. ابو حیان میگد این خائبتن حال نیست، ای خائبتن به جر خونده میشد، صفت است برای موصوف محذوف که حاجتن باشد، که در سیوتی در باب نعت بیتش یادم نیامد، در باب نعت میگوید که گاهی موصوف حذف میشود و صفت جایش میمانه. پس اصل بیت همچه بوده به حاجتن خائبتن، ای خائبتن صفت بوده برای حاجتن و حاجتن متعلق است به عامل مفعول بالواسطه، پای حال در بین نیست. این بیت اول. و خرج البيتين على ان التقدير بحاجه خائبه، این بیت اول. و به شخص مزود ای مذعور. و همچنین بیت دوم که جناب ابن مالک فرمود مزود حال است و در اصل مزودن بوده. جناب ابو حیان میگد مزودن هم مثل خائبتن، مزودن حال نیست، صفت است برای موصوف محذوف، یعنی شخص مزودن. پس این باء به مزودن هم مال موصوف محذوفه که اصلش همچه بوده، به شخص مزودن، مزودن صفت شخص و شخص حذف شده، بایی که بر شخص بوده که موصوفه بر صفت داخل شده که مزودن باشد. این تأویل جناب ابو حیان. و به شخص مزودن، مزود یعنی چه؟ ای مزعورن، خوفناک، ترسیده شده. مزود یعنی مزعور، مزعور یعنی ترسیده شده، یعنی من به جبهه که رفتم منبعث نشدم شخصی که بترسد، یعنی نمی ترسیدم، با جرأت می رفتم میدان جنگ. مزودن ای مزعورن، و یرید بالمزود نفسه على حد قولهم رأیت منه اسدا. فریروز خوندیم ایران، میگد مراد از مزود خود شاعر است، یعنی من منبعث نشدم، برانگیختن نشدم برای رفتن جبهه به این که من شخص ترسو باشم، یعنی من ترسو نیستم، با جرأت میرفتم میدان جنگ. پس مراد از مزود خودش است، میگد من شخص ترسو نیستم. از باب پریروزها خونده ایم، از باب تجرید که اونجا مثالم زدیم که یک کسی میپرسد که شما اسد دیده ای؟ میگه نه، من اسد ندیدم. میگه بیا من به تو اسد نشون بدم. ما را میبره در فلان مدرسه، میبیند یک طلبه اونجا داره مطالعه میکند، میگه اسد این است که ای به دشمن حمله میکند، پس اسد ندیدی اینا ببین. بعد اونجا یک شعری هم خواندیم، دختر دون از برای خدا، بله ها، بعدش چه بود؟ دندونت به ما بنما. دختره گفت دندونم چه کار داری پسر، گوهر به بازار ندیدی، اینم مثل اونه. اینا تجرید بهش میگن. پس وقتی که میپرسیم آقا شما اسد دیدی؟ میگه نه. میگم بیا بریم نشانت بدم. میبریم فلان مدرسه، میبینیم یک آقای داره مطالعه میکند، میگیم این اسد. این وقتی با دشمن مقابل میشد مثل شیر حمله میکنه. میگد این مزودن هم همین است، میگد من برانگیختن نشده ام برای رفتن میدان جنگ که من مزود باشم، یعنی من ترسو نیستم، با جرأت کامل میدان جنگ میروم. و یرید و بالمزود، و اراده میکند شاعر به لفظ مزود نفسه، یعنی من مزود نیستم، من ترسو نیستم. على حد قولهم رأيت منه اسدا، چون چه میگن من فلانی را که دیدم اسد را دیدم. من رأيت منه اسدا، یعنی ایرا میبینم شیر درنده میبینم. على حد قولهم رأيت منه اسدا، ایرا ان شاء الله در علم معانی بیان میخونید. تجرید بهش میگوین. تجرید عبارت است از این که از یک شخصی اسدی بیرون بیاریم در عالم معنا. وقتی این زید را میبینیم دارد مطالعه میکند، از این یک اسد درنده ای بیرون میاریم. این منه اسدا، یعنی این را میبینم شیر درنده میبینم. على حد قولهم رأيت منه اسدا، این انشاءالله در علم معانی بیان میخوانید. تجرید بهش میگوین. تجرید عبارت است از این که از یک شخصی اسدی بیرون بیاریم در عالم معنا. وقتی این زید را میبینیم دارد مطالعه میکند، از این یک اسد درنده ای بیرون میاریم. اینا تجرید بهش میگن. تفسیرش انشاءالله در معانی بیان. و هذا التخریج ظاهر فی البیت الاول دون ثانی، نگه این تأویلی که جناب ابو حیان برده در بیت اول خیلی خوب است، اما در بیت ثانی درست نمی شود. حالا چرا نمی شود؟ خیلی دقیق نگه، حواس جمع باشه. و هذا التخریج ظاهرون فی البیت الاول، این تأویلی که ابو حیان برد در بیت اول خوب است. بیت اول چجور تأویل برد؟ که خائبتن صفت است برای حاجتن محذوف، میگه خیلی خوب است، یعنی من از سفر بر نگشتم که از حاجت خائب باشم، یعنی به حاجت خود رسیدم. خائب اون شعری که اون سائل خطاب به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه کرد، بله، من دق من بابک الحلقه، فرد اول شیعه لن یخب الان، لن یخب الان من رجاک و من دق من بابک الحلقه، من دون بابک الحلقه. احسن، کجا نوشتش دون؟ آخر مغنی است؟ بله، اونجا آخر مغنی هم اسم حضرت نمیارد، ها؟ بله، اون سم خودش هم میریزه. بله، لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، خطاب میکنه شاعر به حضرت سید شهدا سلام الله علیه، میگه لن یخب الان، هیچ کس ناامید نمیشد. که ناامید نمیشد؟ اونی که در خانه تو در بزند، یعنی حاجتش روا میشد. خائب یعنی اون کسی است که حاجتش روا نشود. پس در بیت اول تأویل ابو حیان خوب است که به شخص خائبتن، یعنی من از سفر بر نگشتم که شخصی باشم که حاجت من روا نشده باشد، یعنی به حاجت خود رسیدم، که موصوف محذوف حاجتن، صفت که خائبتن مذکوره در بیت اول خوب است، اما در بیت دوم نمیشد، درست نمیشد. چرا؟ حالا میگد، نکته ایم دارد خیلی دقیق. و هذا التخريج ظاهر في البيت الاول دون الثاني، لان صفات الذم اذا نفيت على سبيل المبالغه لم ينتفي اصلها. چهار دقیقه با ما باش. آخر سیوتی اگر کسی یادش باشد در صيغه های مبالغه مثال میزند، چه در باب نسبت، اشتباه کردم، در باب نسبت، نسبت کدامه؟ که تهرانیون، بغدادیون، شمالیون، افغانیون، اینا یا نسبت دارن. در باب نسبت اونجا مثال میزند تمار، لبان، بعد خب باقش بگو بلد نیستم، بله، عطار، زلام. میگد این زلام از باب نسبت است، صیغه مبالغه نیست. چرا؟ به ذات این که اگر صیغه مبالغه معنا کنیم آیه شریفه را، و ما ربک بزلام للعبید، اگر صیغه مبالغه معنا کنیم کفر میشد. و ما ربک بزلام للعبید اگر صیغه مبالغه معنا کنیم، معنا چنین میشد که خدای تو خیلی ظلم نمی کند بندگان خود را. خیلی ظلم نمی کند مفهومش نمیشه، یعنی خود ظلم میکنه. مثل که مثلا فرض مثال از یک کسی میپرسیم که شما منزل فلانی میروی؟ میگه خیلی نمیروم. خیلی نمیروم یعنی چه؟ یعنی کمی میرم. لذا اونجا جناب میرزا ابو طالب علیه رحمه میگد این زلامن صیغه مبالغه نیست، ولی لازم نیست کفر، بلکه این زلام نسبت است، یعنی خداوند لیس بزلامن، یعنی زی ظلم، یعنی ظلم در دستگاه خدا نیست، منصوب به ظلم نیست خداوند تبارک و تعالی. پس صیغه مبالغه به معنای نسبت است. مثل عطار یعنی زی عطر، بقال یعنی زی بقل، تمار یعنی زی تمر، که این صیغه ها به معنای نسبت آمده، یعنی این شخص منصوب به تمر است. مثلا تمار شنید لابد؟ این شخص منصوب به عطر است، یعنی عطر فروشه. این شخص لبان، منصوب به لبن است. وقت نفی میکنیم میگیم و ما ربک بزلامن، یعنی ما ربک بمنصوب الی الظلم، یعنی ظلم نسبت به خدا داده نمیشد. خدا نسبت بله بله یعنی خدا نسبت به ظلم داده نمیشد، چون اگر مبالغه معنا کردیم کفر میشود. میگد مزود صیغه مبالغه یه، اگر سیتی یادت باشد وزن فعول صیغه مبالغه است یا نیست؟ یقینا هست. وکیل اونم صیغه مبالغه یه. اگر ما اینجا بگوییم که این مزود صیغه مبالغه یه، وکیل صیغه مبالغه یه، تأویل ابی حیان را در این قبول بکنیم، معنا هم چی میشد؟ فمن بعثتم به مزودن، یعنی خیلی ترسو نبودم وقتی جبهه میرفتم، خیلی ترسو نبودم یعنی چه؟ یعنی یک مقدار میترسیدم، با اینکه شاعر میخواد بگد اصلا من نمیترسم، مثل شیر درنده جبهه میروم. اگر معنای مبالغه را حفظ کنیم و بگو این ما بس ما این بعث تو به مزودن، این خیلی ترسو نبودم، یعنی یه خورده ترسو بودم، این ذم شاعر میشد نه مدح شاعر. شاعر میخواد خود را مدح کند، یعنی من ابدا نمیترسم، همین که جبهه میروم با جرأت میروم. پس تأویل ابو حیان در این بیت درست نیست که بگی مراد شخص مزودن، یعنی من منبعث به جبهه نشدم که شخص خیلی ترسو باشم. یعنی چه؟ یعنی یه خورده ترسو هستم و غرض شاعر این بوده است. دقیقه یه خورده دون ثانی. چرا؟ لأن صفات الذمه اذا نفیت على سبیل المبالغه لم ينتفع اصلها. بدت این که صفات مذمت اگر نفی شود بر سبیل مبالغه، که بگیم فلانی خیلی دروغگو نیست، یعنی چه؟ یه خود دروغگو هست، دروغ گفتن مذمت هست. یا فلانی خیلی غیبت کننده نیست، یعنی چه؟ یه خود غیبت میکند، اصلش نفی نمیشه. اینجا هم اگر ما مزود را به صیغه مبالغه قبول بکنیم و نفی کنیم، بگیم ما این بعثت به مزودن، یعنی من خیلی ترسو نبودم وقتی جبهه میرفتم، یعنی یه خورده ترسو بودم، این خلاف مقصود شاعر میشد. لأن صفات الذمه اذا نفیت على سبیل المبالغه لم ينتفع اصلها، اصلش باقی میمانه. ولهذا قیل فی و ما ربک بظلام، از این جهت گفته شده است در این آیه شریفه ان فعالا هنا ليس للمبالغه، گفتن فعال صیغه مبالغه نیست ولی کفر لازم میاد. ان فعالا ليس هنا للمبالغه بل هو للنسب، بلکه برای نسبت دادن است. یعنی ما ربک بظلام، یعنی منسوب الی ظلم، یعنی خدا منسوب به ظلم نیست. بله بقلین مقام، اینجا بقلین مقام مبالغه غلطه، بقلین مقام. خب که قول اون شاعر ولیس بذی سیف ولیس بنبال، حالا این نبال هم برای مبالغه نیست، چون اگر برای مبالغه معنا کنیم یعنی یه خود نبال هست، نبال اونا میگن که تیر میتراشن، اینجا برای نسبت است. یعنی این شخص نه صاحب شمشیر است نه صاحب تیر است، یعنی چکاره یه جنگ نمیتونه. ای و ما ربک بذی ظلمن، معنا اینه یعنی خدای تو صاحب ظلم نیست، یعنی ظلم بهش نسبت داده نمیشه. لأن الله تعالی لا یظلم الناس شیئا، چون خدا هیچ وقت کسی را ظلم نخواهد کرد. اگر به مبالغه معنا کنیم ثابت میشه که یه خورده ظلم میکند عباد را و این کفر است. لأن الله تعالی لا یظلم الناس شیئا ولا یقال لقیت منه اسدا او بحرا او نحو ذلك الا عند قصد المبالغه في الوصف بالاقدام والكرم. و تجرید استعمال نمیشد مگر وقتی که بخوایم کسی را مدح کنیم به شجاعت، میگیم رأیت منه اسدا، یا میگیم رأیت منه بحرا، که در متولد میگد کسی را میخوایم مدح کنیم به علم کثیر، میگیم رأیت منه بحرا، من بحر دیدم. یا کسی را مدح کنیم به جود و سخاوت زیاد، میگیم رأیت منه بحرا، اینها تجرید است در حال اثبات. اگر نفی کنیم معنا غلط می شد. پس خلاصه ابو حیان این تجرید را در بیت دویم فرموده ناتمام است، اشتباه است. خب و سادس التوکید، گفتیم زائده می شد با در شش موضع، موضع ششم تأکید. بله مبالغه میکنه، میگه مثل شیر درنده حمله میکنه. به هر مال کلمه یکی رو میخوایم مده کنیم به شجاعت، میگیم رأیتو منه اسدن. یکی رو میخوایم به سخاوت، میگیم رأیتو منه بحرن. خدا رحمت کنه حضرت الله حکیم یک روزی گفت فلانی گفت پول پیش من مثل آب دریایه، هرچه بردارم به مردم بدم تمام نمیشه از بس که پول زیاده. حالا کسی رو میخوان سخاوتش مده کنن، میگه رأیت منه بحرن، یعنی دریا دیدم، هرچه پول میده تمام نمیشه. خب فلوس دل اقدام مال شجاعت، ول اکرام یعنی سخاوت، ول کرم بحرن مال کرم است. خب و سادس التوکید و بالنفس والعین، ششم از اون موازعی که با زائده میشد تأکید است، که تأکید هم با نفس و عین باشد. عدات تأکید چند تاست؟ تأکید معنوی دوتا؟ کلا و کلتا نیست؟ معنوی است آره، لفظی تکرار لفظ است، معنویه، کلا معنوی است، اجمع این همه معنویه. لیکن میگد این با زائده میشد فقط در تأکید معنوی که به سبب نفس و عین باشد، نه باقی تأکیدهای معنوی. التوكيد بالنفس والعين وجعل منه بعضهم يتربصن بانفسهن. بعضی آمدن گفتن باء بانفسهن همین باء است که زائده باء بانفسهن. چرا؟ چون انفس تاکید معنوی است. يتربصن یعنی زنها عده بگیرن سه ماه و چند روزی. باء بانفسهن همین باء تاکیدی است که بر سر تأکید زائده شده. و جعل منه بعضهم یتربصن به انفسهن و فیه نظر. میگه در این مسئله ما اشکال داریم. یک مطلبی خیلی من مکرر میگفتم، حالا باید بگم اینا. فتوایی که انسان میدهد باید اطراف فتوای خود را ملاحظه کند که با یک قاعده مسلمه ای برخورد نکند. اگر بی ملاحظه فتوایی داد و برخورد به یک قاعده مسلمه ای کرد، مسئولیت داره. لذا جناب وحید بهبهانی رضوان الله علیه ایشان فرمودن که وقتی طلبه باسواد شد به آسانی فتوا ندهد، ببیند که در این مسئله خلاف اجماع میشد یا نمیشد. اگر دید خلاف اجماع میشد فتوا ندهد. حالا اینجا ای بعض آمده گفته باء به انفسهن، نه همین باء است که زائده شده در تأکید معنوی. جناب ابن هشام میگد این بیچاره این فتوا را داده، این برخورد میکند با یک قاعده مسلمه، این برخلاف اون قاعده میشد. اون قاعده مسلمه چیه اگر سیوتی یاد شما باشد؟ که به نفس عین ضمیر مرفوع متصل اگر تأکید بشود چه شرطی داره؟ یا تأکید به منفصل یا فاصل ما. اینجا یتربصن به انفسهن، اگر این انفس تأکید باشد نه فاصل ما ای در کاره و نه تأکید به منفصل، پس اون قاعده خراب میشد. لذا این فتوا بی ربط است که این انفس تأکید است برای نون یتربصن و با زائده شده در تأکید معنوی با اون قاعده برخورد میکند که باید اول تأکید می شد به منفصل بعد انفس می آمد، یا فاصل ما و اینجا هیچ کدامش نیست، پس این فتوا غلط است. و فیه نظر، میگه در این قول بعد ما اشکال داریم. چرا؟ از حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس بالعین ان یؤکد اولا بالمنفصل، زیرا که حق ضمیر منفصل، ضمیر مرفوع متصلی که مؤکد بشود به نفس عین، حقش چیه؟ أن يؤكد أولا بالمنفصل كقول كقمتم أنتم أنفسكم. حالا این توم قمتم که ضمیر مرفوع متصله به انتم تأکید شد اول یا نشد؟ در آیه تربصنا هم چه تأکید نداریم که قمتم انتم انفسکم. شرط دویم وجه دویم چه بود؟ تأکید به چه؟ او فاصله ما هم نداره آیه. پس شما چطور میگی انفس تأکید است؟ با که زائده او که کاری نداره، زائد بر اون فاصله ما میخواییم، زائد بر اون. ولی اگر او شد همه جا درست میشه، یک حرف جری چیزی میاریم.
یه تربسنی یعنی نون؟
بله نون.
نون یه تربسنی؟
ها ها، در امثله یادت نیست یه تربسنی نون چه کاره ده؟ یا فاصله مایی یا تأکیده به منفصل
بین انفس و بین نون.
یا بگد یه تربسنی هن به انفس هن. خب و انت کسی اشکال دارن؟ گفتن رفقا، گفتن با فاصل حساب نمیشه، غیر از حرف جر فاصل میخواییم. و انت توکیده هنا زایه از خالد از کنم. این در متول انشاءالله میخوانید که تأکید چند سبب داره. یکی برای رفع ابهام، برای رفع احتمال غلط. مثالا که عرض کنم زود رد شیم، یک کسی میگه جاءنی العلماء. خب جاءنی العلماء از جمع معرفه به الف لام فهمیده میشد که همه علماء خونه من اومدن. مردم باور نمی کنن، میگن علماء خونه تو میان؟ ابدا همچی چیزی شدنی نیست. چون این اجتماع احتمال می رود که متکلم ادعا کرده که علما خونه من اومده، مردم احتمال بیدن متکلم بی رفت می گویه، اینجا تأکید می کند میگه جا انی العلماء انفسهم، خودشون اومدن، نه نوکرشون نه نامشون. پس تأکید یکی از اسبابش رفع توهم است. حالا که اینو فهمیدیم، میگه در این آیه شریفه یه تربصن به انفسهن تأکید جا نداره. چرا جا ندارد؟ چون توهم خلاف نمی رود. زنی که شوهرش بمیرد یا مطلقه شود، خود این زن باید عده بگیرد یا زنهای دیگه عده بگیرند؟ خود زن باید عده بگیرد، زنهای دیگه کاری بهش ندارند. پس اینجا احتمال خلاف نیست تا تأکید جا داشته باشه. پس تأکید اینجا جا نداره، چون تأکید در جایی جا دارد که احتمال خلافی باشه و اینجا احتمال خلافی نیست. پس این شخص که فتوا داده که انفسهن تأکید نون تربص نید، دو اشتباه دارد. یکی اشتباه صنعتی که در صنعت نحو تأکید به نفس عین جائز نیست الا بعد از تأکید به منفصل یا فاصل ما، و اینجا هیچ کدوم نیست. و دیگر این که معنا صحیح نیست، بدت این که در جایی تأکید به نفس عین می شود که احتمال خلافی باشد، در اینجا احتمال خلاف نداریم که مأمور به عده گرفتن زنهای دیگه باشن. احتمال خلاف که نرفت، انفسهن لازم نیست. و ان التوکید هنا ضایع. بعد ابال شما چه داره؟ از است از ما یک جور عجیبی نشته. بله درست شد. و ان تأکید هنا ضایع. چرا؟ از المأمورات به تربص لا یذهب الوهم الى ان المأمور غیرهن. بذات اینه که مأمور به تربص خود زنهایست که شوهرش مرده یا مطلقه شده، وقت توهم میرود که شاید خدا به کس زنهای دیگه بگد عده بگیرین. توهم خلاف نیست، لذا جای تأکید نیست. بله گوش بده. بله اذا المأمورات بالتربص لا يذهب الوهم الى ان المأمور غير المأمورات بالتربص، بخلاف قولك زارن الخليفة نفسه. اما میگه خلیفه میشه بخونه ما اومد، مردم میگه بارا بابا تو یک طلبه بیسر و بابا تو خلیفه خونه تو میاد، میگم باب الفضل خودش اومده. اینجا جای تأکید هست. اما در یتربسن به انفسهن نه، احتمال این نمی رود که خدا زنهای که متعلقه شده به اونها نمیگه، به زنهای دیگر میگه شما عده بگیرید، معقول نیست، این احتمال اونجا نمیره. خب به خلاف قول کزار الخلیفه نفسه، حالا جواب آقای قهرمانی که پس خدا چرا انفس این را آورد؟ و انما ذکر الانفس هنا لزیادت البعث علی التربس. خیلی دقیق میگد قرآن فهمید، از اینجاها یاد بگیر، میگد خدا این انفس هن را آورده برای چه؟ برای این که زنها را میدوند که جنسشون خرابه. دیگه حالا بگیم چاره نیست، زنها این روایات اینقدر دقت دارد که زن را نگذارید از چارچوب خونه بیرون بره، نگذارید. روایات خیلی عجیب روایات دارد، اون روایت هم دارد که از تعمیر در بازار کوفه گفت ای اهل کوفه، آخه شما غیرت ندارید؟ زنهاتون توی خیابان شانشون به شانه مرده ها میخوره. این زنها عجیب غریب هست، همین که کوچه میرد اگه یک جوانی را دید که قدش رسیده همش به اون نگاه میکنه، شوهر پلوش به شوهر پیرمرد نگاه نمیکنه، همش به اون جوان نگاه میکنه. وقس علیه باب فعلله و تفعلله. خداوند میگد بدبخته ها، اقلا 3 ماه و 10 روز خودتون رو جمع کنید، نرید خیابان، نرید کوچه ها. هداد میگن عربی، شما در هداد هستین. حتی در سلام نوشتن که تا شوهر عدت سر نیومده، حالا عده وفات باشد یا عده طلاق، خیلی جور با جور نشین، همون تو خونه ها بنشینین تا مدت سر بیاد. حتی روایت دارد که از خونه شوهر حق بیرون رفتنم ندارد ولو شوهر مرده باشه. خلاصه خدا میگه شما خودتون خود را نگه دارین، نمیخواد که چماق شما را نگه داره، خودتون خود را نگه دارید. آخه بسه دیگر، هی شوهر پهلوت تو هی طرف اون جوان نگاه میکنی، طرف کفش نو اون نگاه میکنی، یه خورده حیا کنید، در این 2-3 ماه خود را حفظ کنید. و انما ذکر الانفس خونا ذکر شد انفس در این آیه شریفه لزیادت البعث علی التربس، بس این تحریک که خدا این را خیلی تحریک میکند بر تربس، یعنی حفظ کردن خودشون در خانه. لاشعاره به ما یستنکفن من، تا اشعار کند این انفس به اون چیزی که استنکاف دارن زنها از او، چیه؟ من طموح انفسهن الى الرجال، که به مردها قهرن نگاه میکنن. ما امتحان کردیم، قهرن، همین یک جوان خوشگلی رد شد اصلا نگاه میکنه بابا آخه ولد پلوت تو به اون نگاه میکنی؟ خدا میگه بابا خودتون خود حفظ کنید. تنبیهون بلی بعد از چای تنبیهون مذهب البصریین ان احرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما ان احرف الجزم و احرف النصب كذلك. این مسئله در سیوتی هم یادم هست خلاصه این مسئله رو گفته است، و خلاصه مسئله آقا اینه که با را وقتی میگن با لتبعیز، با لظرفیه، از این عبارت مردم فهمیدن که با لظرفیه یعنی با به معنای فی می آید. دوباره از این طرف میگن فی لسببیه، یعنی فی به معنی با می آید. مردم همشه فهمیدن، میگد آقایان بصره این حرف را قبول ندارن که با نیابت کند از فی به معنی ظرفیت بیاد، فی نیابت کند از با به معنی سببیت بیاد. بصریین این حرفا را قبول ندارن، هر کدامی معنای خودش است، نه اینکه با نائب از فی شده در ظرفیت، فی نائب از با شده در سببیت. بس این قبولش ندارند. تنبیهون مذهب البصریین، یعنی فتوای بصریین، چیه فتوایشون؟ أن أحرف الجر حروف جار لكن چند تاس حروف جاره؟ بلا بر قولی 17 تا بعضی 18 تا بعضی 19 تا تا 21 ان احرف الجر لا ینوب بعضها ان بعضن حروف جاره هیچ کدوم نائب دیگری نمی شود به قیاسن یعنی قیاسی نیست سماعی از عرب اگر عرب آمد یک جایی با را به معنی فی استعمال کرد قبولش میکنیم اما ما نمیتونیم بگیم این با به معنی فی هست بقیاسن کما ان احرف الجزم حروف جازمه چند تاست؟ اول منظومه یادته؟
چهار تا
لم نائب لما نمیشد لما نائب لم نمیشد و هاکذا کما ان احرف الجزم و احرف النصب حروف نصب فعل مضارع چند تاست؟ اونم هاکذا ان ولن پس که ازن این چهار حرف معتبر ان نائب لن نمیشد لن نائب ان نمیشد کما ان احرف الجزم و احرف النصب کذالک و ما اوهم ذالک و اونجایی که توهم این معنا می رود که حرفی نائب حرفی شده است و ما اوهم ذالک یعنی اونی که توهم می دهد این مطلب را فهو عندهم اما مؤول تأویلا یقبله لفظ اونجایی که توهم این می رود که حرفی نائب حرفی شده است میگد یا او را ما تأویل می بریم به یک تأویلی که لفظ قبولش بکند مثالش میگه الان یا تأویل می بریم به یک تأویلی که لفظ او را قبول بکند یا چاره دیگه می کنیم و ما او همه ذالک و اونجایی که توهم برود این را یعنی چه؟ یعنی نائب شدن را که حرفی نائب حرفی شده است و ما او همه ذالک فهو عندهم پس اینی که مهم نیابت است فهو عندهم اما مؤول تأویلا یقبله لفظ یا تأویل برده میشد به یک تأویلی که لفظ قبولش کند کما قیل فی ولأصلبنکم فی جذوع النخل ان فی لیست بمعنا علا ولکن از خاله درس کنم معروف اوامر سیوتی اینجا ها میگن لأصلبنکم فی جذوع النخل گفتن این فی به معنای علا هست که فی بنای علایه این را میگن ما تأویل میبریم به یک تأویلی که لفظ قبول کند یعنی با عقل صحیح باشد لفظ قبول کند یعنی با عقل صحیح باشد حالا چطور اینجا ما تأویل میبریم لأصلبنکم فی جذوع النخل که به معنی علا نباشه به معنی ظرفیت باشد به معنی خودش باشد فی نه به معنی علا که بگیم نائب از علایه چطور تأویل میبریم که لفظ قبول کند یعنی مطابق با عقل باشد تأویل را میگد دقت کن کما قیله چنان که گفته شده فی ولأصلبنکم فی جذوع النخل چه گفته شده ان فی لیست به معنای علا گفته ای که میگن فی به معنای علایه این درست نیست تا بگیم فی نائب علا شده ان فی لیست به معنا علا ولیکن شبه المسلوب لتمکنه من الجزع بالحال فشه از خاله درس کنم قدیم اگر شما دیده باشید این صلیب نصارا که به گردن میذارن در قدیم الایام کسی را که دار میزدن ریسمان به گردنش نمیانداختن بکشن بالا بلکه یک چوبی درست میکردن اینجور بعد این آدم را به این چوب وسط میبستن دو دستش هم به اون دو طرف که صلیب نصارا همین را دیدین لابا صلیب نصارا خب فرعون تهدید کرد سحره را سحره بعد از آنی که معجزه حضرت عیسی را دید حضرت موسی را دیدن و یقین کردن که این پیغمبر خدایه ایمان آوردن وقتی که اینا ایمان به حضرت موسی آوردن، فرعون گفت عجب، پس معلوم شد شما زیر جلیس با هم ساخته بودین، این استاد شمایه، ما رو گول زدین. لأسلبنکم فی جذوع النخل، و شما را دار میزنم به تنه درخت. خب به تنه درخت که تنه درخت اینجور باشد، دوتا چوبم این طرف باشد، دستار این طرف اون طرف ببندن، این کسی که به این چوب دار زده میشد در داخل تنه درخته یا بیرون تنه درخته؟
بیرونه،
لیکن کأنه در داخل تنه درخته. کأنه اگر داخل در تنه درخت شد، این فی ظرفیه میشد یا استعلا میشد؟ منو ظرفیه میشد، چون وقتی اینو میبندن به اون تنه درخت خرما، دو دستشم به دو طرف میبندن، کأنه در داخل تنه درخته که نمیتوند خارج بشود. به این تأویل فی به معنای خودش است که ظرفیه باشد. کما قیل فی ول اسلبنکم فی جذوع النخل، چه قیل؟ قیل ان فی لیست به معنای علا، فی در فی جذوع النخل به معنای علا نیست، ولکن شبه المسلوب، لکن تشبیه شده اونی که دار زده شده هست که به تنه درخت خرما بسته، مثلا لکن شبه شخص دار زده شده، مسلوب این دار زده شده، لتمکنه من الجزع، چون مکان در اون چوب درخت گرفته که اونجا بستنش دیگر، لتمکنه این مسلوب من الجزع، شبه مسلوب به چه؟ بالحال فی شیء، به کسی که توی درخت باشد، توی چوب باشد، حال یعنی حال، کانو خیال کردیم که اینی که دار زده شده توی درخت است، پس فی به معنی خودشه. لا اسلمنکم فی جذوع النخل، جذ یعنی تنه درخت، پس فی به معنی خودش شد. چرا بگیم به معنی علا هست و للاستعلاء؟ این تأویل در این آیه شریفه. و اما علا تزمین الفعل معنا فعل یتعدا بذلک الحرف، یا تأویل دیگری میبریم، چه کار میکنیم؟ ما تضمین قائل میشیم برای این فعل، تضمین قائل میشیم که حرف جر مخصوص اون معنایی باشد که در داخل فعل است، باز به معنای خودش است اون حرف جر. حالا مثال میزند واضح میشه. و اما علا تضمین الفعل، یعنی تأویل برده میشود بنابر تضمین فعل معنای فعل دیگری که یتعدا بذلک الحرف، که اون فعلی که در داخله متعدی میشد به اون حرفی که مذکور است. کما زمنا بعضهم شربنا فی قوله شربنا بماء البحر، معنا روینا که پریروزا خوندیم، شربنا بماء البحر، این باء بماء البحر اونجا چه گرفت با را؟ یادتون هست؟ بله؟ ها؟ احسن، پس چلا گفتین بای؟ بله، زایده بارا بنی تبعیض گرفتن. همونجا گفت که بعضی گفتن که باب منای خودش است. میگیم باب منای خودش است چطور میشد؟ میگد توی شرب نه چه داخل شده؟ معنای روینه، روینه یعنی سیرابی، صرفی می رگه یادت باشد، روینه به ماء البحر یعنی سیراب شدن به سبب آب دریا. پس این باء به ماء البحر به معنای تبعیض نیست، بلکه این باء همون باء تعدیه یه، میگیم ماده شربنه به باء متعدی نمیشه، چه کارش کنیم؟ میگد این مال اون فعلیست که در داخل شربنه یه، اونی که در داخل شربنه چه روینه؟ کما زمنه بعضهم، چنون چه تضمین کرده بعض از نحوی ها شربنه را فی قول شاعر شربنه به ماء البحر، معنا روینه، روینه یا روینه؟ روینه. و احسنه فی وقد دید داره شما؟ نه 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 بله، یک احسنه شما انداختی، عبارت اینجور است: و احسنه فی وقد احسن بی، شما اینجا نداره؟
و احسن بی، فی وقد احسن بی،
نه یکی زیادیه و اولی احسن، احسنه در وقد احسنه، فی رو معنا کن. باز این عطف بگر احسنه را به شربنه، کما زمن بعضهم شربنه را و زمن بعضهم احسنه را. کدام احسنه؟ فی وقد احسن بی معنا لطفه، که باز اینجا این با احسن بی با سابق چه میگرفتی را؟ به معنی اله. میگیم نه، با به معنی اله نیست، به معنی خودشه. میگیم ماده احسنه که متعدی به با نمیشه، میگه توی احسنه فعلیست که او متعدی به با میشد. او کدامه؟ لطفه. توی احسنه لطفه هست. و احسنه گفتم عطف برون شربنه ها، کما زمن بعضهم شربنه، زمن بعضهم احسنه را. در کجا؟ فی وقد احسنه بی معنا لطفه. خوی چند تعبیر شد؟ دوتا. اولی چه بود؟ او از باب تشبیه، دومی از باب تضمین. و اما علا شذوذ انابت کلمت ان اخرى، یا میگیر شاذ است. اون اصطلاح را خیلی رفقا از من نشنیدن، کم کردم، سابقه خیلی زیاد میگفتم که نحوی ها مثل موش میمانن، راه فرار دارن، هر جا که دیدن حرفشون پیشرفت نمی کنه میگن شاذ است، به همین شاذ است از میدون در میرن. میگن یک تعبیرم این است که اگر یک جایی دیدیم که حرفی نائب حرف دیگه شده و قابل تعبیرم نیست، نه تعویل اولی نه تعویل دومی، چه میگیم؟ شازده است، به همین شازده است فرار میکنیم از میدان. و اما علا شذوذ انابت کلمت ان اخرى، و هاز الاخیر هو محمل الباب کلیه عند اکثر الکوفیین، همین شذوذ محمل تمام حروف جاره که به معنای دیگری آمده، به معنای دیگری آمده، همشم میگن شازدون، شازدون راه فرارشون این است. و هذا الاخیر یعنی همین شذوذ محمل باب است کله، هر جا که حرف جر نائب حرف جری شده باشد، محمل الباب کله عند اکثر الکوفیین و بعض المتأخرین، و بعض متأخرین هم همین را میگن، هر جا که دیدن حرفی نائب حرفی شده میگن شاذ است. و بعض المتأخرین ولا یجعلون ذالک شاذن، چه شد؟ ما گفتیم محمدش همین شذوذ است، بله؟ محمل است، نه نه مجمل درست اشتباه، محمل است، لیکن ما هذا الاخیر بد معنا کردیم. ها؟ آها بله. و اما علا شذوذ انابت کلمت ان اخرى، و هاز الاخیر یعنی انابه محمل باب است کلهی عند الاکثرین و بعض الکوفی متأخرین ولا یجعلون ذلك شاذن. ما این اخیر به چه میزدیم؟ به شذوذ، اشتباه شد. هذا الاخیر یعنی نائب شدن حرفی از حرفی، این آقای کوفی میگن، میگن شذوذ هم نداره، شاذ، بله. نه نه نه، میگه این کوفیین هر جا همین انابه را قبول میکنن که حرفی نائب حرفی شده است و نمیگن شاذ است، میگن نیابت صحیحه. بصریین نیابت را قبول نداشتن، کوفیان قبول دارن. پس هذا الاخیر بزنیم به همون نیابت حرف من حرفین، نه شذوذ. اول ما به شذوذ زدم اشتباه شد. خب ولا یجعلون ذلک شاذن،
نیابت کلمت الاخرى هم شاذ است دیگه.
نه نه، بصری ها میگن شاذه، کوفی ها میگن نخیر، هیچ کدام شاذ نیست. حال اون شما چرا اون طرف میری؟ اول عبارت معنا کنیم بعد بگیم کدوم شاذ است. اول زنی رو هوله به کجا بزنیم؟ هذا الاخیر اشاره به کجا بزنیم؟ بعد برای جنون شازن چکار کنیم؟ این معنا رو اسکندر ذوالقرنین بیاد بچسبونه، صد اسکندر درست کردیم. نه، میگه و هذا الاخیر، یعنی همین نیابت حرف ان حرف محمل باب است عند الکوفیین، که هر جا میگن این حرف نائب اون حرفه، ولیکن نمیگن شازده است، میگن طبق قیاس است که حرفی از حرفی نائب میشه، چون در مقابل بصریینه، بصریین میگوتن قیاسی نیست، کوفی ها میگن قیاسی است، شاز نیست. ولا یجعلون ذالک شازدن و مذهبهم اقل تأسفن، میگن مذهب آقایان کوفی بهتره، زحمت کمتره به اون مذهب بصری ها. هر جا باید یک تعبیری ببریم، یا تعبیر ببریم به چه؟ به تشبیه، یا تعبیر به چه؟ تضمین، یا چه؟ شاز. نه، ما همین فتوای کوفیین قبول میکنیم که نیابت حرف ان حرف صحیح هست و شذوذ هم نداره. خب، بجل علا وجهین، لفظ بجل بر دو قسم است. بله؟ نه، بجل به سکون است، سکون لام. بله، بجل علا حرفین، علا وجهین، حرفون به معنا نعم، یکی معناش نعم. مثلا کسی میگد اتذهب الى تهران، میگه بجل، یعنی چه؟ نعم، یعنی میرم تهران.
اجل
اجل معلق
اجل اجل.
خیلی خوب. بله. و اسمون، قسم دویم این است که بجل اسم باشد، و هو علا وجهین، بجلی که اسم باشد باز دو قسم است. اسم و فعل به معنا یکفی، اسم فعل است بنی فعل مضارع، صح بنی چیه؟ فعل امر. بجل بنی چیه؟ یکفی، فعل مضارع به معنا یکفی. و اسم مرادف لحسب، و یک قسم دویم این که اسم است با معنای حسب و یکیه، حسب و بجل یک معنا دارد. و یقال علی اول بجلنی، و گفته می شود بنا بر اول، اول کدومه؟ اسم فعل بنی یکفی. و یقال علی اول بجلنی، یعنی با نون وقایه، چون نه معناش فعل است، چون معناش فعله نون وقایه با فعل میاد، پس با این بجل هم که به معنای فعل مضارع نون وقایه میاد. و یقال علی اول بجلنی، و هو نادرون، این نادر است که بجلنی استعمال شود. و علی ثانی که به معنی حسب باشد، و علی ثانی بجلی، یعنی بدون نون وقایه. قال علی بجلی من الشراب الابجل، حالا بجلی در شعر شاعر بدون نون وقایه آمده، به معنی چیه اینجا؟
حسبی،
یعنی کافیست مرا. بذار یک حکایت یادم اومد بگیم. علالله، پیرمردی بود در مدرسه ای که ما بودیم، اوائل هنوز متعهد نبودیم، برای این چای درست میکردیم، دو نفر بودیم، پیرمرد بود، خیلی افتاده بود، از همو کارا ما خیر دیدیم. بعد این رفیق ما یه خود ساده وش بود، برای این پیرمرد یک روز چای ریخت، یک استکان خورد، دویم ریخت خورد، سیومی گفت کافی شد، گفت جان من هم یکی رم بخور. پیرمرد رو دروازه گیر کرد، اینم خورد، یکی دیگر ریخت، گفت بفرما، گفت بسه، گفت جان ما، داد زد، گفت بزنم تو سرم، بس آقا مرا کشتی، مگه در چای نمیخورم. حالا بجلی یعنی کافی است، دیگه بیشتر از این چای نمیخورم. مثلا الا بجلی من الشراب الابجل، یعنی از شراب های خوب مرا همین یک جام کافی است. خب، بل حرف و اضرابن، مکرر گفتیم که ما عمرمون در این علوم تلف شد، آخرش معنا اضراب نفهمیدیم که اضراب یعنی چه، توی متولم نوشتم، نقشم کشیدم اونجا که اضراب رو ما تا الان نفهمیدیم یعنی چه. بل حرف و اضرابن، فإن تلاها جملتون کان معنی الاضراب اما الابطال، اینم نفهمیده، حالا هی تردید میکند که اضراب یعنی چه. میگه فإن تلاها جملتون، اگر بعد از این لفظ بل جمله ای بیاید کان معنی الاضراب اما الابطال، که کلام اولی را باطل می کند یک احتمال، اما الابطال. نحو و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. حالا عباد مبتدا ها؟ بله بله، عباد مبتدا یا خبر؟
خبر.
نزا در بله نزا در چیه؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکین گفتن که خداوند تبارک و تعالی برای خود پسر گرفته است. بعد خدا میگه سبحانه، میگه پاک و منزه است خدا از این کار، یعنی خدا پسر نگرفته. بل عبادون یعنی که عباد است؟ یعنی همونهایی که اونها ولد خدا میدانن. بل عبادون یعنی هم عبادون، یعنی اون کسانی را که اونها میگن پسرهای خدایا، نه پسر خدا نیست، اینا بندگان خالص خدا هستن. خب ولد بودن به باطل کرد یا باطل نکرد؟ بل برای اضراب. بعدش جمله واقع شده، جمله کدام؟ هم مبتدا محذوف، عبادون خبر، مکرمون صفت عبادون. پس اینجا بل معناش اضرابه. اضراب چه کرد؟ یعنی ما قبل را باطل کرد، این یک معنای اضراب. خب بل هم عبادون. و نحو ام یقولون بهی جنتون بل جا هم بالحق. عجیب و غریب است، میگه این پدر سوخته ها میگوین که این محمد دیوانه یه، جنون زده ای را. بعد میگه چه؟ میخواد حالا رد کند قولون ها را. بل جا هم بالحق، میگه این پیغمبر برحق دیوانه نیست. پس اون کلام اونها را که میگن بهی جنتون او را باطل کرد، یعنی نه خیر پیغمبر دیوانه نیست. خب این تا اینجا معنای اضراب چه شد؟ ابطال ما قبل. و اما الانتقال من غرض الى آخر، یا معنای اضراب این است که از مطلبی به مطلب دیگری منتقل می شود متکلم، اما راجع به مطلب اول ساکت است، که مطلب اول باطل است صحیح است هیچ نمیگد، فقط منتقل میشد از مطلبی به مطلب دیگر. و اما الانتقال من غرض الى آخر. و وهم ابن مالک از زعم فی شرح کافیته انها لا تقعو فی التنزیل الا على هذا الوجه. وهم را مرزا ابو طالب در حاشیه میگد، حاشیه سیوطی، که به معنی غلط، باید بنی اشتباه. حالا میگد علای حال اشتباه کرده ابن مالک، که چه گفته؟ گفته که این لفظ بل در قرآن مقدس نمی آید مگر به معنی دویم. معنی دویم چه بود؟
انتقال،
انتقال از مطلبی به مطلب دیگر، راجع به مطلب اول ساکت است، چیزی نمیگه. و وهم ابن مالک، چرا وهم؟ از زعمه، چون گمان کرده در شر کافه خودش، چه گمان کرده؟ انها این که این بل لا تقع در قرآن مقدس الا على هذا الوجه، که برای انتقال فقط. و مثالهم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. حواس جمع کن. حالا بل بل تؤثرونه اینجا برای انتقال از ما قبل است به ما بعد. ما قبل چه میگد؟ افلح من تزکا، یعنی رستگار است کسی که تزکیه نفس کند. و ذکر اسم ربه فصلا، و رستگار است کسی که یادآوری کند اسم خدا را و نماز بخواند. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه شما انتخاب کرده این زندگانی دنیا را. حالا این منتقل به کلام جدید شد، کلام های سابقه گفت باطل است صحیح است، چیزی گفت یا ساکت بود؟ ساکت است، چیزی نمیگه. بل تؤثرون الحیات الدنیا. و نحو ولدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون بل قلوبهم فی غفلتن غمرتن. خب باز بل لدینا کتاب ینطق بالحق، یعنی ما دفتری داریم که وقتی پرونده را باز میکنیم حق میگوید، تهمت نمیزند، هرچی بوده همون را نوشته است. بل لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون، میگه ما به اینا ظلم نمیکنیم، همون کارهایی که کرده اند همونها نوشته شده و جزا اینها را میدهیم. بل قلوب هم فی غمره، بلکه قلب اینها ناپاک است، غرق معصیته، چیز را نمیفهمند. حالا بل قلوب هم فی غمره کلام سابق را باطل کرد یا گفت صحیح است؟ صحیح هم نگفت، ساکت است، هیچی نگفت. خب بل قلوب هم فی غمره و هی فی ذالک کله حرف و ابتداء لا عاطفتون، بل در جمیع این مثال هایی که خوندیم بل ابتدائیه، یعنی کلام مستقلیست خودش و ما بعدش، به ما قبل کاری ندارد. و هی فی ذالک کله حرف و ابتداء لا عاطفتون، حرف عطف نیست علی صحیح، چون بعضی میگن بل حرف عطف است، سیوتی هم گفت حرف عطف است. اگه یادتون باشه یه وقتی خیلی شرح دادیم که حروف عاطفه رو دو قسم کرد، بعضی گفت عطف میگرد لفظن و معنن، بعضی گفت لفظن تنها لا معنن، بل را از این قسم لا معنن قرار داد اونجا. خب و من دخولها علی الجمله، و از جمله جاهایی که داخل شده باشد بل بر جمله، قول اون شاعر که ظاهرا در سیوتی خونده شده، بل بلد ملء الفجاج قتمه. حالا این بلد ملء الفجاج میگه بل بر جمله داخل شده، چطور در جمله داخل شده؟ بلدین چه کاره؟ مبتدا خبر، بلدین
تضرب به بلد،
حالا همین، حالا میخواد اینو درست کنه که جمله بشه. اذا تقدیر بل رب بلدین موصوف به هذا الوصف قطعته، یک کلمه از خارج عرض کنم خیلی هم درد بخوره. عوامل مولا حسین یک وقتی نوشتم برای طلبه ها آوردم که فعل ربه غالبا حذف می شود، و انشالله در حرف را که رسیدیم در همین کتاب، در حرف را که رسیدیم این مطلب اونجا خیلی دنباله می رود، یعنی خیلی شرح می ده. خب بلدین اصلش میگه چه بوده؟ بل بلدین یک ربه ای اونجا داره، بل ربه بلدین. بعد در حرف را اونجا نگاه کن، بعضی میگن که این مدخول ربه خودش مبتداه، اگر مدخول ربه مبتدا شد ما بعد بل میشه جمله، که ربه در تقدیر بلدن مجرور به ربه، لکن در حقیقت مدخول ربه مبتدا است. اینجا همین سربسته اینو قبولش کن، بیشتر از این حرف را انشالله. از تقدیر بل رب بلدن موصوف به هذا الوصف، هذا الوصف کدام بود؟ ملء الفجاج قتمه، این جمله صفت است برای بلد، رب بلدن که بلدن مبتدا بوده، موصوف به هذا الوصف قطعته، یعنی فعل رب قطعته، یعنی من سفر کرده ام شهرستان هایی که خیابان هاش پر گرد و خاک بوده است، ملء الفجاج قتمه، یعنی کوچه هاش همش پر خاکستر بوده، پر خاک و غبار بوده، قطعته، فعل ربه قطعته یک محذوف است. میرسیم انشاءالله اونجا خیلی مفصل حرف میزنه. عوامل مولا محسن به عقیده من تا حالا کسی درست اونجا رو نتونست بفهمد، مگر اینجا رو بفهمد اونجا رو بفهمه. اینجا همینجور سربسته میخونیم قطعته و وهم بعضهم فزعم انها تستعمل جارتن، و گمان کرده است بعض علما نحو که لفظ بل از حروف جره استعمال میشد، یعنی گاهی حرف جر است. در سیوتی کسی یادش است دارد بل یا نداره؟ سیوتی نیست اینجا؟ ذکره ها ولا تجر الا مل استفهامیه و ان وصلتها و ولعل و قل من ذکر هذه ايضا ولا تجر بها الا عقيل و متى و قل من ذكرها ايضا ولا تدر بها الا حزیل و زاد فی الکافیه لولا اذا ولیها ضمیرون و هو مشهور عن سیله. دیگه بل اینجا نداشت، پس کجا نقل کرده که بل حرف جر است؟ تا شد اینا چند تا غیر مشهور. بله خب 21 میخواییم. یکی کی، یکی لعله ای دوتا، یکی هم متا ای ستا، یکی هم لولا چارتا، چارتا و ایفده تا، بیست و یکی. قول 22 داریم که 22 تا باشه حرف جر. بیشتر داره؟ اونجا باید دید که بل را از حروف جره حساب کرده یا نکرده. خب بله. و وهم بعضهم، و گمان کرده بعضی عرب نحوی ها، فزعم انها تستعمل جارتن، گمان کرده که بل گاهی استعمال میشه جاره. و انتلاها مفردون، و اگر بعد از این بل مفردی بیاید فهی عاطفتون، اگر بعدش مفرد بیاد عاطفه یه. ثم ان تقدمها امر او ایجاب که اضرب زیدن بل امرن، ما قبلش چه شد اینجا؟ امر. و قام زیدن بل امرن، ما قبلش چه شد؟
ایجاب.
فهیه تجعل ما قبلها کل مسکوت عنه، که ما داد میزنیم که اضراب را هنوز نفهمیدیم برای همین است. اضرب زیدن بل امرن، خب بل امرن اینجا چه کار کرده؟ بل امرن، یعنی ما قبل زید چه کارش کنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ نه ساکته، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. بله میدونم، ممکنه اونم بزنیم. از کجا میگه نزن؟ اضراب معناش این نقل کلام، همین دیگه. میگه ماقل مسکوت عنها، معلوم نیست وظیفه ما چیه. امر مسلم شد بزنش، اما ما قبل چکار کن معلوم نیست. فهی تجعل ما قبلها کل مسکوت عن، فلا یحکم علیه بشیئن، هیچ نمیگه، نمیگه بزن زید را، نمیگه نزن، ساکته. این یک معنا. و اثبات الحکم لما بعدها، حکم را برای ما بعد ثابت کرد. ما بعد زید امر را چکارش کنیم؟ در مثال اول. دویمی ما بعد که امر چه شده؟ قیام کرده. این در جایی که ما بعد ما قبلش امر یا ایجاب باشد. و ان تقدمها نفیون او نهیون فهیه لتقریر ما قبلها على حالته، اینجا ما قبل به هر جوری که ثابت میکند به همون حال میگذارد. و جعل ضده لما بعدها، ضد ما قبل برای ما بعد ثابت میکند. نحو ما قام زیدون بل امرون، حالا این بل اینجا چه کرده؟ ما قام زیدون چه کارش کرده؟ به حال خود گذاشت، یعنی امر زید قیام نکرده. ضد ما قام چیه؟ امر قیام کرده است. همسی میشه دیگر؟ لذا بیجرد نیست که ما عمر ما تلف شد آخر معنی اضراب را نفهمیدیم. هر جا یک شکل میشد. خب و اثبات الحکم، بله. فهیه لتقریر ما قبلها على حالته و جعل زده لما بعدها، نحو ما قام زیدون بل امرون، ولا یقم زیدون بل امرون. خب این چه کار کرده؟ لا یقم زیدون یعنی زید حتما باید قیام نکند، امر چه کنه؟ بکنه زد اون. و اجاز المبرد و عبدالوارث ان تکون ناقلتا معنى النفی و نهی الى ما بعدها، این دو بزرگوار گفتن که حکم ما قبل به ما بعد میدهد. خب حکم ما قبل به ما بعد میده، خود ما قبل چطور؟ همو حکم براشون ثابته یا ثابت نیست؟ و اجاز المبرد و عبدالوارث ان تكون ان بل ناقلا معناه النفي و نهلا الى ما بعدها همچه میشه و علا قولهما فیصح ما زید قائما بل قائدا. اینو باید یادداشت کنی. بنابر قول این دو بزرگوار که این دو بزرگوار چه گفتن؟ حکم ما قبل چه کار میکنه؟ به ما بعد میده؟ میگه پس بنابر این مثال صحیحه. کجای این مثال صحیح هست؟ دست به که؟
قائدان.
احسن. چون بل باید ما نافیه سیوتی یادته ما عمل میکند به چند شرط؟ ما ابقا نفیه و ترکیب زکن. اگر بل حکم ما نافیه را نقل به قائدان بدهد نفی باقیست یا باقی نیست؟ پس قائدان را به نصف میخوانیم. بنابر قول اونهایی که میگن حکم ما قبل نقل نمیده، ضد ما قبل میده، قائدان به نصف خونده شود یا برف؟ برف، چون نفی در هم شکسته میشد. اینو باید یادداشت کنی که چرا این صحیح شد. خیلی خوب. فیصح ما زیدون قائمن بل قائدن به نصف این صحیحه و بل قائدون این صحیحه. بنابر کدوم قول؟ ضد ما قبل بیارد، لفنش را عکس کرد. و یختلف المعنا. خب معلوم است که اگر به نصف خوندیم معنای بل قائدن چه میشد؟ یعنی قعود نداره. قائدون اگر خوندیم که ضد ما قبل میارد چه میشه؟ قعود دارد. بله. و یختلف المعنا و منع الکوفیون ان یعتف بها بعد غیر النفی و شبهه. و منع کردن کوفیون که عطف شود به سبب بل بعد از غیر النفی و شبه نفی. شبه نفی چیه؟ استفهام و نهی. نفی و شبه نفی. حالا نهی و استفهام را چرا شبه نفی میگوین؟ یک وقتی خیلی دنباله کردیم، بعد ما پیدا کردم، نوشتم برای طلبه ها آوردم، حالا خودم هم یادم نیست که چرا اینها را شبه نفی میگوین. خب. و قال حشام محال ضربت زیدن بل ایاک. حشام گفته این مثال غلط است. چرا غلطه؟ و من هم ذالک مع سعت روایتهم دلیل علا قلته. و اینه که من کرده ان با این که روایات اونا خیلی وسیع است، که یک وقتی گفتم بعضی وقتا فتواهای ناحق هم میدهند، یک شعری هم نسبت به عرب میدن خودشون میسازن. میگه با این که کوفیین اینقدر وسعت در فتوا دارن این مثال را گفتن ممنوع است. چرا ممنوع؟ حالا میاد. و من هم ذالک مع سعت روایتهم دلیل علا قلته. علتش نگفت، باید تو حاشیه نگاه کنیم. و تزاد قبلها لا لتوکید الاضراب بعد الاجاب. و زائده میشد قبل از بل لفظ لا برای تأکید اضراب، لکن کجا؟ بعد از کلام موجب. که قوله وجه کل بدرو لا بل شمس. حالا اینجا میگه وجه تو ماه هست، ماه شب 14، دوباره اضراب میکند، میگه نه اشتباه شد، بلکه وجه تو شمس است. خب این ترقی کرد از نورانیت به نورانیت بهتر یا ترقی نکرد؟ پس نقل کلام شد از ما قبل ما بعد. وجه کل بعد لا بل شمس لو لم تغزل شمس کسفتون و او افول. نگه روی تو میشد بگیم شمس است اگر شمس کسوف نداشت و غروب نداشت. یعنی چه؟ یعنی روی تو از شمس هم بهتر است، چون شمس هم کسوف دارد و هم افول یعنی غروب داره، پس وجه تو از اونم بهتره. خب اینجا شاید در چه شد؟ که بعد از قبل از بل لا زائده شد، لا بل شمس. ولی توکید تقریر ما قبلها بعد النفی. اما اگر بل بعد از نفی باشد تأکید میکند، تقریر میکند ما قبل را. و منع ابن درستوی زیادتها بعد النفی. ابن درستوی گفته است بعد از نفی لا زائده نمیشد. ولیس بشیء، این حرف درست نیست. که قول اون شاعر و ما هجرت که لا بل زادنی شغفن هجر و بعد تراخی لا الى اجلین، که این لا بعد از قبل از بل زیاد شد، بعد از نفی که ما هجرتو که باشد بلا برای فردا.